خالی پدر خاکی و آرام دل فاطمه ای. ای امیری که کسی مثل تو نیست، بی نظیری علی هر مرکه ای، لافت غیر تو ای جان نبی، نه خدایی نه بشر پس تو که ای.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در بخش سوم از برنامه ها در این ساعت دعوت میکنم به برنامه بهرستان توجه بفرمایید.
صدای زنگ بهارستان.
رب ادخلنی مدخل صدقا و اخرجنی مخرج صدقا. دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالس.
چگونه قفل ها باز و درها گشوده می شوند؟
با کافی رسالت مجلس و مسئولیت نمایندگان در بهرستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشالله سرفراز از مجلس خارج بشید.
بهرستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مخاطبان محترم برنامه بهرستان. در برنامه بهرستان تلاش میکنیم سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه‌گری، هم از جهت نوع مطالبه و شیوه های مطالبه‌گری، هم از جهت شیوه های دریافت و ارائه پاسخ از طرف شخص مطالبه شونده. در این برنامه امروز اختصاصاً میپردازیم به موضوع تأثیر بهبود فضای مطالبه‌گری در ارتقای انگیزه مشارکت. در خدمت مهمانان محترمی هستیم در برنامه. سرکار خانم زهرا میرزایی، کارشناس حوزه زنان، و سرکار خانم عاطفه صادقی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس. سلام و درود بر شما سرکار خانم میرزایی، وقت شما بخیر. سپاسگزارم که در برنامه بهرستان حضور پیدا کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر عزیزم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم، امیدوارم گفتگوی خوب پیش رو داشته باشیم.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما خانم صادقی، خیلی لطف کردید در استودیو برنامه حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان شما و سرکار خانم دکتر میرزایی، امیدوارم که گفتگوی خوب و پیشروی داشته باشیم.
سپاسگزارم. ممنون از محبت و نظر لطف شما به برنامه. من به عنوان پیش درآمد میخوام یک موضوع رو با کمک شما عزیزان باز کنم، اون همین که در فضای کنونی مطالبه گری ما چه چیزی رو کم داریم که فکر میکنیم باید این فضا بهبود داده بشه. اگر اجازه بفرمایید با خانم میرزایی آغاز میکنم گفتگوها رو و با شما سرکار خانم صادقی به پایان میبرم.
خواهش میکنم. اگر بخوام بپردازم به اینکه ما چی توی جامعهمون کم داریم، یک نگاه به واقعیت، یعنی ما نگاه به واقعیت ها و نیازهای دیده نشده قشرها و لایه‌های مختلف رو کم داریم. احساس میکنم یه جایی افراد هر چقدر که بلندگوی بیشتری در اختیار داشته باشن و یه فضاهایی شاید هر چقدر که دنبال شوندگان یا به اصطلاح فالوورهای بیشتری داشته باشن، انگار توانمندیشون، زورشون برای مطالبه گری بیشتر میشه. بچه اتفاقی میفته یه وقتهایی نیاز، دغدغه، سلیقه و میشود گفت شاید منفعت یک قشر خاص، یک گروه خاص و یک فضای گفتمانی خاصی غلبه پیدا میکنه به کل جامعه ما، و این میشود اونجایی که ما مثلا ده ها سال میگذره و یک اتفاقاتی که شاید نیاز بخش زیادی از جامعه ما باشه، مثلا نیاز نوجوانان ما باشه، دختران نوجوانمون باشه، نیاز مادران بالای 30 سالمون باشه که میخوان تازه طعم مادری رو تجربه بکنن. این نیازها دیده نمی شود و این من فکر میکنم که دغدغه و مشکل اصلی امروز جامعه ماست.
و در واقع به دو عنصری که اشاره می فرمایید، یکی فضای تحت الشعاع قرار گرفته در رسانه های مجازی است که در ابتدا فرمودید،
بله.
یکی هم ویژه مسائل زنان به عنوان قشر فعال شاید زیر پوست جامعه که اگه به اون حوزه پرداخته بشه شاید فضای مطالبه گری به طور کلی بهبود پیدا کنه.
در حوزه زنان تنوع مسائل زیادی رو مشاهدهش هستیم که من نیاز دارم بیشتر باز بکنم، ولی خب این مقدمه حرفم.
بسیار عالی. سرکارم صادق، نظر شما چیست؟ ما الان چه چیزی رو در فضای مطالبه گری کم داریم اگر بخوایم بهبود بدیم از اونجا آغاز کنیم؟
اولین عنصری که بهش اشاره میکنم آگاهی هست. متاسفانه ما آگاهی های سیاسی اندکی داریم و همین باعث شده که ندونیم مسئله مشارکت در انتخابات نه انتخاب ما که حق ماست، و وقتی نسبت به اون بیتفاوت میشیم در واقع داریم نسبت به حق خودمون بیتفاوت میشیم. عنصر دومی که میخوام بهش بپردازم مسئله همدلی و انسجام هست. ببینید وقتی انسجام و همدلی کاهش پیدا بکنه قطعا ما نمیتونیم فعالیت های جمعی و درست و به سامان خوبی رو ترتیب بدیم تا از اون طریق بتونیم مطالبات خودمون رو مطرح بکنیم. من یک مثال میزنم. فرض بگیریم در قشر کارگری ما، در قشر معلم ما، یا در هر یک از اقشار ما یک مشکلی پیش میاد. ما این مطالبه رو یا از طریق رسانه ها میتونیم به گوش تصمیم گیران برسونیم که حالا اینجا به صورت خاص نمایندگان مجلس مد نظر بنده هست، یا از طریق یا اینجا خودمون اقدام بکنیم. ما بچه اولی رو تو جامعهمون خیلی زیاد داریم، یعنی سعی میکنیم که مثلا حالا اون قشر یا اون گروه یا اون افرادی که دور هم دیگه جمع شدن و مطالبه ای رو دارن از طریق رسانه و ضریب دادن به فعالیت های رسانه ای مسئله خودشون رو مطرح بکنن، در حالی که همیشه این یک برگ برنده نیست. چه بسا هیجانات رسانه‌ای میتونن یک موضوع رو دچار چالش‌های زیادی بکنن و باعث بشن اون موضوع از مسیر اصلی خودش منحرف بشه، در حالی که ما انتخاب‌های دیگری هم داریم، مثلا مراجعه به دفتر نماینده و امکان طرح پرسشمون در دفتر نماینده. واقعا امر اینه که ما چقدر این مسئله رو امتحان کردیم. میدونید چون سازمان‌های مردم نهاد یا گروه‌هایی که واسطه بین مردم و تصمیم گیرندگان و جریان‌های اصلی قدرت باشند رو ما کمتر از رسانه‌ها ضریب می‌دیم، نقش اونها رو هم به تبع کمتر می‌بینیم و این مسئله باعث میشه که انسجام اجتماعی کمتری هم داشته باشیم، چون قطعا وقتی یک نفر بره پیش یک نماینده یه تأثیری داره و وقتی یک جمع و یک تیپ و یک گروه بره پیش نماینده اثر دیگه ای داره. لذا من این دو عنصر رو بسیار مهم میدونم، یعنی عنصر آگاهی و عنصر توجه به انسجام و همدلی اجتماعی برای فعالیت های مشترک سیاسی،
حالا از طریق هر ابزاری، چه رسانه چه حضوری در دفتر نماینده.
ما ابزارهای رسانه در جامعه ما تست شده و من احساس میکنم اگر قرار باشه اتفاق بهتری بیفته اون اتفاق باید از طریق فعالیت ها و کنش های عملی و جمعی درست و به سامان بیفته.
بسیار عالی. به موضوع رسانه قطعا در یک بخش مجزا خواهیم پرداخت، چون به عنوان ابزاری که به لحاظ کارکردی فرصت فراهم کرده، هم از باب این که میتونه تأثیر مثبت بذاره هم یک چالش های منفی داره در بخش بعدی. اما با توجه به اینکه هر دو بزرگوار، هم سرکار خانم دکتر میرزایی هم شما سرکار خانم صادقی، در حوزه‌ای فعالیت میکنید که برآمده از جامعه بانوان هستید، دغدغه خانم میرزایی رو اگر از بفرمایید الان میخوام یه قدر بیشتر درش تعمیق بشیم. اون همین هست که خب خانم ها در جامعه کاملا مشهود و بارزه که در حوزه‌های مختلف نقش‌های کلیدی دارند، چه از همون ابتدا در خانواده فرض بکنیم به عنوان یک همسر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک خواهر، حتی در خانواده قبل از تشکیل ازدواج، و در کرسی‌های اجتماعی به عنوان فعال اجتماعی. حالا یک جایی این فعال اجتماعی میشه فعال حاکمیتی، میشه زن سیاستمدار، میشه زن تاثیرگذار در هنر و هر چیز دیگری. اگر بخوایم فضای مطالبه گلی رو خاصه برای بانوان جامعه ارتقا بدیم، فکر میکنید چه راهکاری داریم که هم چالشی قبل‌تر فرمودید مرتفع بشه، همین فضا شاید برای بانوان یک بستری بشه برای اینکه همجهت بشن تمام جریان‌هایی که مطالبه‌گری رو میخوان از شیوه درست پیگیری کنن؟
خب با با اجازتون اول باید یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون. ما یه دقت عمل باید داشته باشیم و اونم اینه که یه جاهایی مطالبات زنان و مسائل حوزه زنان داره جهت‌دهی می‌شود توسط آقایون، یعنی انگار تو این پازل ما خاطرمون نیست دیگه که بخش مقابل حوزه زنان آقایون هستن. با احترام به شما و با احترام به تمام آقایونی که دارن صدای من رو میشنون، ما متاسفانه توی بخش زیادی از مطالبه گری و پیگیری حقوق حوزه زنان با مقاومت آقایون مواجه هستیم. این مسئله هم نیست که شما فکر کنید که حاشیه است، فکر کنید که شایعه است، فکر کنید که خانم ها برای جبران کمبودها یا جایی ناتوانی خودشون دارن پیش میکشن. اینا مسائلی که حتی تو حوزه مدیریت سازمانی هم نظریاتی در این حوزه وجود داره که آقایون مقاومت میکنن، یا سقف شیشه یکی از نظریات بسیار معروفه تو این حوزه است. پس اول باید دقت بکنیم اگر قرار هست مطالبه گری از سمت خانم ها رخ بده پیرامون حوزه زنان، این پذیرش باید از سمت جامعه آقایون وجود داشته باشه. یعنی آقایون باید بپذیرن که خانم ها یک مسائلی دارن و باهاش مواجه هستن، علل خصوص در فضای خانواده، علل خصوص در فضای مادری، که اون مسائل باید پیگیری بشود. و این مسئله اگر مسئله یک مرد نیست به این معنی نیست که این وجود نداره، بلکه تجربه زیسته یک مادر نشون میده این مسئله وجود داره و به تجربه زیسته مادرانمون و زنانمون حتی اگر مادر نشدن، حتی اگر نتونستن ازدواج بکنن، باید احترام گذاشته بشه. نکته بعدی این که همونطور که خانم دکترم گفتن باید اقشار مختلف زنان رو ببینیم. یه وقتی ما میبینیم که حالا با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس میبینیم خانم هایی هم که برای مجلس کاندید میشن، حتی همون تعداد زنان محدود ما که درصدشون بسیار پایین هست و عموماً یک مسیر سخت رو باید طی بکنن تا به عنوان کاندید حتی مسیر خودشون رو باز بکنن، وقتی به مجلس میرسن اون فضایی که ذهنیت اونها رو شکل میده یک فضای بسیار گلخانه‌ای و محدوده. مثلا میان با خانم‌های فعال حوزه رسانه میشود، همون خانم‌هایی که پیج پربازدیدی دارن، خبرنگار هستن، مجری هستن، با اونا صحبت میکنن، نظام فکریشون رو شکل میده. و یا اینکه با یک سری از اساتید دانشگاه، جامعه نخبگانی و گزارش‌هایی که دریافت میکنن نظام فکری خودشون رو شکل میدن و در پیگیری و تصویب قوانین حوزه زنان متاسفانه باعث میشه یک بخش زیادی از مسائل حوزه زنان دیده نشود. من یه مثال خیلی کوچولو میزنم خدمتتون. ببینید مثلا ما هر جا که مسائل حوزه اوقات فراغت، تفریح، ورزش بانوان رو پیگیری میکنیم، سلایق مختلف رو اگر میخوایم مد نظر قرار بدیم، خیلی از خانم ها میان میگن که این دغدغه حوزه زنان نیست، این مسئله حوزه زنان نیست، این مطالبه مطالبه ای نیست که مطالبه همه زنان ما باشه. در حالی که ما مثلا میگیم که خب چه مسئله زنانه، میگن مثلا بیمه خانگی، بیمه زنان خانه‌دار، بیمه مادران، مسئله مادران جوان. بعد نگاه میکنیم میبینیم که مشارکت اقتصادی زنان توی پاییز من نگاه میکردم کمترین مشارکت اقتصادی مثلا هلوهوش 20 خورده درصده، یعنی 70% خانم های یک استان مشارکت اقتصادی و شاغل هستن، و کمترین فکر میکنم مال استان همدان یا یک استان دیگه است که 8%. یعنی
درصد 90... نسبت به کل جامعه بانوان.
بله بله. شما مثلا تصور بکنید که ما اینجوری که بعضی از بزرگواران بیان میکنن، ما احساس میکنیم که اکثریت جامعه بانوان ما شاغل نیستند، مشارکت اقتصادی ندارن و پیرو اون نیاز دارن که تو فضای خانگی و خصوصی بیشتر بهشون پرداخته بشه، در حالی که ما میبینیم که حداقل 80% خانم های ما به نظر میاد که طبق آمار مشارکت اقتصادی دارن. پس اون چیزی که خیلی وقتا توی رسانه گفته میشه و مطالبات زنان فعال در حوزه سیاست رو داره شکل میده، به نظر میرسه که مبتنی بر واقعیت جامعه ما نیست.
درسته. خانم دکتر صادقی، نظر شما چی هست؟ اگر بخواد عنصری بهبود داده بشه در جامعه بانوان برای اینکه مطالبه گری و شاید به تبع مطالبه گری و نتایج درست مطالبه گری انگیزه در مشارکت به طور کلی، هم مشارکت در انتخابات به فرمایش شما حق، هم مشارکت در خود مسئله مطالبه گری بخواد بهبود پیدا کنه؟
اجازه بدید من در ادامه صحبت‌های خانم دکتر میرزایی بحثم رو مطرح بکنم و باز برگردم به عنصر آگاهی. آقای اشراقی، من یک مثال میزنم خدمتتون. ببینید، تعداد نمایندگان زنی که در ادوار مجلس، یعنی تا مجلس 11 نماینده بودند و با جنسیت خانم شناخته میشدن، 111 نماینده است، یعنی به ازای هر دوره مجلس 11 نفر. این آمار بین کشورهای جهان یک آمار بسیار کم محسوب میشه. اومدن در کشورهای مختلف وقتی دیدن تعداد مشارکت خانم ها در امر تقنین کمه، یک سیاست هایی رو اتخاذ کردن. این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم و خدمت بینندگان عزیزمون، ببخشید شنوندگان عزیزمون، و اون هم این که مسئله نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی مسئله بسیار مهمیه. ممکنه بگید خب اصلا چه اهمیتی داره این موضوع؟ واقع امر اینه که نمایندگی زنان بالاترین مقام تصمیمگیر زنان در ساخت سیاسی کشور ماست در وضعیت کنونی. پس حضور زنان اونجا مهمه، هم از حیث تجربه زیستهی که خانم دکتر میرزایی مطرح کردن و هم از این حیث که در سایر موارد هم مسئله زنان به عنوان یک دغدغه اجتماعی مطرحه. شما ببینید مثلا در مسئله اجاره خانه، ظاهر قضیه اینه که مسئله اجاره خانه مسئله جنسیت برداری نیست، ولی واقع هم اینه که توی پرسش هایی که ما از زنان کشور داشتیم برای شناسایی مسائلشون، مسئله خرید خانه و اجاره خانه یکی از دغدغه جدی خانم ها بوده. میگم ظاهرش جنسیت بردار نیست، ولی واقع امر اینه که این مسئله کاملا جنسیت بردار هم هست. یعنی خانومی که حالا چه در مقام مادر، چه در مقام همسر، چه در مقام یک خانم خانه‌دار دغدغه اجاره خانه هر ماه رو داره، قطعا تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی خانواده برای اون خیلی سخت‌تر از خانومی هست که این دغدغه رو نداره. این نکته اول. نکته دوم این که یه سری از کشورها اومدن تمهیداتی اندیشیدن برای این مسئله. مثلا چی کار کردن؟ اومدن ایده تبعیض مثبت رو یا تخصیص سهمیه‌های ویژه برای حضور زنان در انتخابات رو مطرح کردن. مثلا گفتن اگر نظام کشور مبتنی بر احزابه، هر کدوم از احزاب باید 30% لیستی که ارائه میدن حتما خانم باشه. این مسئله تونسته مسئله مشارکت زنان در فرایند کنشگری رو، چون ببینید ما یه مسئله حضور زنان به مسابه رای دهنده رو داریم که در این مسئله اتفاقا آمار ایران آمار بسیار مطلوب و قابل توجهیه. یه مسئله دیگه ما حضور زنان به مسابه کنشگر میدان انتخابات و در مقام نماینده است. اونجا دیگه آمار ما ضعیفه. آیا سهمیه دادن و اختصاص سهمیه به لیست های انتخاباتی و ملزم کردن اونها باعث میشه که ما یک انتخابای کیفی تری داشته باشیم؟ مثلا ما حالا با توجه به اینکه فرآیند انتخابات در کشور ما خصوصا در شهرهای بزرگ مبتنی بر لیست پیش میره، لیستی که احزاب ارائه میدن، اگر مثلا لیست گروه الف و ب رو ملزم بکنیم به اینکه حتما 30% از افراد معرفی شده رو به زنان اختصاص بدن، به یک انتخاب کیفی تر میرسیم. واقع امر اینه که در پاسخ ابتدایی باید بگیم خیر، این گونه نیست. ولی در پاسخ دراز مدت تجربه کشورهای مختلف نشون داده که خود زنان خودشون رو بازپژوهی و دوباره خوانی میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن خب ما مثلا به جای 11 نماینده 30 نماینده فرستادیم مجلس، ولی بیایم فکر بکنیم که چجوری این نماینده ها نماینده های کیفی تری باشن. ضمن اینکه وقتی داریم خانم ها رو ارزیابی میکنیم بعد حواسمون باشه آقای اشراقی، ما وقتی داریم حضور خانم ها رو میبینیم به اینم دقت بکنیم که مثلا مگه آقایونی که نمایندن چقدر از حیث تأثیر گذاریشون خیلی خاص و مثبت بوده. ببینید به عنوان یک پژوهشگر خدمتتون میگم، تعداد نماینده هایی که در تصویب لوایح، در پیشنهاد طرح‌ها حضور فعالی در مجلس دارن اونقدر زیاد نیست. که شما بخواید مثلا فکر بکنید که حالا نماینده های خانم جز ضعیف ترین نماینده هان، پس همون سهمیه باعث میشه که مثلا اون آقایونی که میتونستن بیان سوخت بشن اینجا.
حالا شاخص هایی که بخوایم بررسی بکنیم از باب نسبت قرار دادن بین جنسیت ها که متفاوت، اما یه نکته رو میخوام اینجا بهش اشاره بفرمایم جهت تصریح بیشتر، اینکه برخورد سهمی و عددی بشه با حالا اینکه فرمودید مثلا 30% سهم بدیم به تجربه کشورهای مختلف، شایسته سالاری رو به نوعی تحت شعاع قرار نمیده برخورد عددی با این موضوع.
آقای اشراقی اتفاقا از المانهای
من تو میگم چه بسا شاید 70% ها، ولی ملاک نباید شایسته سالاری باشه.
ببینید یکی از المانهای و شاخصهای ارزیابی مردم سالاری کیفی در تمامی کشورهای جهان اینه که گروه‌های ضعیف و گروه‌های در واقع به صحنه نیامده، مثلا اقشار کارگر، مثلا قشر معلم، مثلا اقشاری که بهشون اقشار بی زبان گفته میشه، اقشاری که رسانه دستشون نیست، قدرت دستشون نیست، حضور فعال ندارن، چقدر امکان تحرک سیاسی دارن. و در اینجا تحرک سیاسی به معنای کنشگری سیاسی فعال مثل نمایندگی مجلسه. ببینید ارزیابی میشن دیگه افرادی که منتخبن و نماینده میشن، اگر بررسی بکنن ببینن که مثلا از 260 نماینده‌ای که موجود هست 170 تاش جزء طبقه ثروتمند جامعه محسوب میشن و فقط 3 تاش یا 4 تاش جزء طبقه کارگری هن که بالا اومدن، این نشون میده که در این جامعه مؤلفه ثروت در قدرت و سیاست اثرگذارتر از مؤلفه طرح و امکان مطالبه‌گری درست سیاسیه.
نه عرض من شایسته سالاری بود، این مقدار دور شد.
دقیقا همین بنده. نه اتفاقا آقای اشراقی این کاملا مبتنی بر شایسته سالاریه. ببینید شایسته سالاری یعنی چی؟ یعنی گروه ها و اقشار ضعیف ولی مؤثر ولی با استعداد ولی توانمند امکان کنشگری سیاسی داشته.
و الان با این صفت‌های شما درست شد موضوع.
بله.
چون شما ربط به ثروت دادید و ثروت اصولا شاخص شایسته سالاری نیست.
بله
توانمند
بله.
باشن، ثروتمند باشن، اصلا طبقه مطرح نیست.
بله.
بسیار سپاسگزارم در این بخش و ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه بهرستان. باز می‌گردیم و همراه ما بمانید.
شما اساره فضایل این ملتید. پس ببینید بدانید چه جوری باید رفتار کنید. این ملتی که با ایمان است، با علم است، با اعتماد به نفس است، مستقل است، امتیازات خودش رو میدانه، بر این امتیازات پا میفشاره. این ملت اینه. باید کار بکن، باید تلاش کن، کار برتر لازم است، اقدام لازم است، عمل اساسی لازم است. میدان کار و خدمت اینجوریست دیگه. خدا من انشاءالله شماها رو محفوظ بداره، موفق بداره، توفیق بده که انشاءالله اونجوری که وظیفه از اون رو انشاءالله انجام بدی، برید انشاءالله کاری کنی که در صدر جدول باقی بمونید.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان همیشگی رادیو گفتگو. با برنامه بهرستان در خدمت شما هستیم و مطابق معمول همیشه همچنان که سامانه پیامکی 30,000-10,35 در اختیار شماست برای که با برنامه خودتون تعامل داشته باشید، در خدمت مهمانان محترمی هستیم در استودیوی برنامه. سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی، کارشناس حوزه مطالعات زنان، و سرکار خانم دکتر عاطفه صادقی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس. اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه یه مقدار میخوام زمان رو هم مدیریت بکنیم، با توجه به اینکه عنصرهای کاملا مبتنی بر جامعه بانوان رو بررسی کردیم، عنصر رسانه رو هم که هم بانوان در اون فعالیت دارن و چه بسا به نوعی طبق آمار فعالیت های بانوان حتی در رسانه های مجازی بیشتر هم مورد توجه قرار بگیره از یک بابت هایی، به این مسئله بپردازیم که در حوزه رسانه باید کجا رو بهبود بدیم، چه عنصرهایی رو بهبود بدیم که به طور کلی رسانه که این روزها به عنوان ابزاری برای مطالبه گری داره نقش ایفا میکنه، هم نقاط مثبت داره هم چالش های منفی داره، بتونه فضای بهتری بشه و بتونه تأثیر بهتری بذاره روی اصول مطالبه گری.
ببینید یه تیکر رو بعد از صحبت قبلیم وام بگیرم بگم خدمتتون که همونطور که عرض کردم خدمتتون، مسئله جنسیت در مشارکت اجتماعی، در مطالبه گری، در حضور سیاسی مؤثره و یه جاهایی به صورت ثابت شده آقایون مقاومت میکنن، چون همونطوری که خانم دکتر گفتن بحث قدرت و ثروت با هم دیگه گره خورده، در واقعیت هم جامعه ما هم در بسیاری از جوامع دیگر. پس توی فضای واقعیت این اتفاق هست. حالا اگر که فردی بخواد مشارکت بکنه، مطالبه بکنه توی جامعه، باید فکر بکنه که من اثر بخشی خواهم داشت، تا یه نگرش مثبتی به این فعالیت خودش داشته باشه. خب توی فضای رسانه و تو شبکه‌های اجتماعی همونطور که فرمودید، خانم‌ها احساس میکنن اون مقاومت در مقابل حضورشون کمتر میشه، احساس میکنه که اینجا دیگه نمیتونه در مقابل من حداقل به صورت فیزیکی جبهه‌گیری بکنه و من حداقل یه صفحه شخصی دارم، میام حرف خودم رو میزنم و گفتگو میکنم. اینجاست که دقیقا نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن خودش رو نشون میده. یعنی اگر اون آگاهی قبل از حضور فرد در فضای مجازی شکل گرفته باشه، به این میرسه که من الان از این امکاناتی که در اختیارم هست چگونه استفاده بکنم. من یه صفحه دارم، یه تعداد دنبال کننده دارم، کسانی رو دارم که من رو میبینن، حتی این امکان رو دارم که مخاطبین خودم رو بالا ببرم و طبق حالا الگوریتم شبکه‌های اجتماعی میگن طوری فعالیتم رو شکل بدم که بیشتر دیده بشم، شنیده بشم و مطالبات خودم رو بیان بکنم. یه جایی افراد توی فضای رسانه و تو فضای شبکه‌های اجتماعی بعد از مدتی که حضور پیدا می‌کنن، احساس می‌کنن که مطالباتی باید داشته باشن که اون مطالبات باعث میشه اونها بیشتر دیده بشوند. مثلا اگر که بیشتر مخاطبینشون نوجوانان هستن، احساس میکنه الان من باید به مسئله موتور سواری دختران بپردازم. اگر که بیشتر مخاطبینش مادران جوان باشه، احساس میکنه من الان باید برم روی چالش‌های حوزه مادری گام بردارم. چی میشه؟ اینجوری میشه که دقیقا همون نکته که اولش گفتم، احساس میکنیم که نیازها و مطالبات زنان بیشتر شکل داده میشود از بیرون تا اون که دغدغه اصلی خود فرد باشه. یه بخشش ناشی از اینه که ما یه نظام مطالبات و مسائل حوزه زنان نداریم که دختران جوان ما، مادران جوان، حتی سیاستمداران ما پیرو اون نظام مسائلشون رو شکل بدن، تلاش‌هاشون رو شکل بدن، حتی سیاست‌هامون نوشته بشه. مثلا الان خیلی از ماها حتی ممکنه شناختی از یک دختر جوان روستاییمون نداشته باشیم که الان دغدغه اصلیش چیه. شاید اون دغدغه اصلیش واقعا اشتغال نباشه، اون دغدغه اصلیش مهد کودک حوزه دانشگاه نیست، ممکنه بحث ازدواج باشه، ممکنه بحث دسترسی به حوزه سلامت باشه، حتی یه وقتای دغدغه بهداشت و سلامت و اوقات فراغت هم نداره، صرفا میگه دغدغه من اینه که یک درآمد ثابت پایدار داشته باشم. همونطور که مثلا خانم هایی که توی حوزه کسب و کارهای مجازی خیلی فعالیت میکردن، با بحث فیلترینگ به مشکل خیلی زیادی خوردن، که شاید خانم هایی که دارن توی فضای سیاسی و سیاست گام برمی‌دارن، یک به واسطه اینکه این فضا فضای زیستشون نیست، دو به واسطه اینکه یک حمایت‌های خاصی در حوزه فیلترینگ ازشون میشود، اون مناسبات رو ندارن و با اون مسائل مواجه نیستن. پس دقت اصلی رو داشته باشیم. میخوام بگم که ببینید این تفاوت امکانات، تفاوت دغدغه و تفاوت مسئله در حوزه‌های مختلف باعث میشه افرادی که میتونن مطالبه‌ای داشته باشن، نظام مطالبه متفاوت داشته باشن، و از سمت دیگه چون آگاهی کافی نسبت به مسائل همه خانم ها ندارن، این پازل مطالبه گری شکل نمیگیره و شاید یه جایی فرد احساس بکنه که من اگر تو این فضا وارد بشم، مطالبه گری هم بکنم، این دیده نشود، که اون دیده نشوده دلایل متفاوتی داره که اگر خواستید من عرض میکنم خدمتتون.
و نهایتا فکر میکنید این عدم وجود محدودیت های دنیای واقعی است که باعث میشود بانوان بیشتر در فضای مجازی مطالبه گری داشته باشن و در پایان فکر میکنید مطالبه گریشون نتیجه خواهد داد یا ناقص خواهد ماند؟
اگر اون آگاهی بخشیه به درست صورت بگیره و یه خانم احساس بکنه که من بازیگر این عرصه هستم و نه بازی خورده و احساس نکنه که من باید مطالباتم رو ناشی از مخاطبین خودم و قواعد یا الگوریتم این فضایی که دارم درش زیست میکنم حتی به صورت مجازی تغییر بدم، میشود که اتفاقات خوب رو رقم بزنه.
بعد این آگاهی چون خیلی چتر گسترده‌ای داره، اگه بخواد به عنوان دو تا گزاره کلیدی نام ببرید، دقیقاً نسبت به چی باید آگاه‌تر باشه که بتونه فعالیت مطالبه گرانش منتج به نتیجه درست‌تری بشه؟
اول نقش مثبت خودش در این فضا، اول احساس بکنه که یا بدونه که من اون چیزی که تو این فضا میگم ناشی از واقعیت باید باشه، نه ناشی از این که بخوام مخاطب خودم رو جذب بکنم.
خب پس این به خود حوزه بانوان برمیگرده،
این به خود حوزه بانوان و به فرد، خود فرد برمیگرده. فرد قبل از اینکه حضور داشته باشه، این دیگه اصلا ربطی به جنسیت هم نداره، دختر و پسر، آقا و خانم، قبل از اینکه وارد این فضا بشوند بدونن که مناسبات این فضا اینطور نباید باشه که زندگی اونها رو شکل بده.
و گزاره دومی که
نسبت به همه مسائل زنان آگاهی داشته باشه، یعنی شاید بخشش مربوط به رسانه ملی ما هست، اون چیزی که بیشتر داره بازتاب میده و وظیفه داره بازتاب بده.